خدمتتون عرض بکنم که ما محاسبه کردیم که این 700 هزار خانوار اگر میخواستن همچنان تحت پوشش کمیته امداد بمانند، آقای احمدی فرد سالانه باید 2100 میلیارد تومان اینا مستبره میدادیم. در حقیقت این 700 هزار نفر که شدن 700 هزار خانوار روی پای خودشون ایستادن، ما سالانه 2100 میلیارد تومان هم به خزانه دولت کمک کردیم. پس شما می‌بینید در این طرف پله ترازو ما باید اشتغال ایجاد بکنیم، در اون طرف هم مأموریت داریم اینا رو پای خودشون ایستادن و خودکفار شدن از تحت پوشش کمیته امداد خارج بشن.
خدا رو شکر. ممنون از شما. بختیاری، در حوزه مسکن به چه صورتی هست؟ اگر آقا رو اطلاعات دیدم در این حوزه هست
یک مقاوم سازی روستایی داریم که الحمدلله در بحث مقاوم سازی خدمات بسیار ارزشمندی به کمیته امداد انجام داده. حتی همین سیل اخیری که در استان سیستان و بلوچستان و در ارزمانی که بخشی از کرمان و بخشی از هرمزگان اتفاق افتاده بود، تو بعضی از این روستاهایی که قبلا مقاوم سازی توسط کمیته امداد انجام گرفته بود، سیل آمده بود، پیش خرابی نرسید. و این مقاوم سازی که از برنامه های اصولی کمیته امدادی که ما باید در آینده فعالش بکنیم، این یکی از خدماتیست که کمیته امداد در روستاها بخصا روستاهایی که طرح حادی دوها پیاده شده در اونجاها ما داریم خدمات انجام میدیم. یکی از خدمات نوسازی خانه های روستایی هستش. ما به روستاییان 25 میلیون را عوض میدیم، تسهیلات هم بهشون میدیم و با نظارت خود کمیته امداد بخش فنی ما اینا اون نوسازی در روستاها انجام میدن. یه خدمات دیگه هم داریم که مثلا سقف آبچکه داره، دقت کردید، یا به هر دلیلی نیاز به تعمیرات اساسی داره یا به تعمیرات جزئی داره، ما طبق برنامه‌مون مثلا در برنامه امسالمون ما باید 120 هزار خدمت عمرانی باید به مدرجیان بدیم. این خدمت عمرانی یه بخشش نوسازیه، یک بخشش مسئله جزئی هستش، حمام نداره، سرویس بهداشتی نداره، حمامش خراب شده و برنامه همون که شما بید خدمات که ما باید به این عزیزان بدیم. مشابه همین هم در شهرها هستش. شهرهای زیر 20,000 جمعیت هم با به لحاظ مشمولیت همون از اون که امتیازات ما در روستاها میدیم، بیدن عزیزان در شهرهای زیر 20,000 جمعیت هم میدیم، در شهرهای بالا 20,000 جمعیت هم با در اینجا یه خدمات داریم انجام میدیم. این یک مقوله از خدمات ما هست. یه مقوله خدمات ما توی بحران هایی وجود دارد، مثل زلزله که در کرمانشاه اتفاق افتاد، مثل سیلی که در سال بعد 18 استان ما گرفتارش بود، یا امسال اوایل امسال باشید اوایل امسال 18 استان گرفتار شد، یا این سری که اخیرا افتاد، در این جاها هم باز یه خدماتی به بنیاد مسکن میره، ما از اون خدمات استفاده میکنیم. چون در این بحران ها و مدیریت بحران و حوادث غیر مترتبه مأموریت اصلی با دولت هست، با بنیاد مسکن هست، اینا میان خرابی ها رو تیم میفرستن گزارش تهیه میکنن، اون بخشی که مربوط به مددجویان ما هست پروردهشون کامل میشه، به بانک مسکن معرفی میشه، به ازای هر خانه ما 40 میلیون تومن تسهیلات 14 ساله از بانک مسکن میگیریم، 10 میلیون تومن اینا رو بنیاد مسکن اهدا میکنه، اونا دیگه با همانگی ما 10 میلیون تومن بلاعوض اونها میدن، باز برای تکمیل اونها باز ما یه رقمی هم بلاعوض هم تسهیلات توی خانه در روستا کامل میشه. استاندارد ما هم همون استاندارد خانه‌ای که بنیاد در روستا با یه اختلافی در شهرها انجام میگیره.
ممنونم از شما. آقای فراهانی از خبرگزاری بسیج هم یک سوال دارن که با هم بشنویم و پاسخ حضرت عالی رو شنونده خواهیم.
در خدمت آقای فراهانی هستم.
سلام شنوندگان محترم. آقای وقت ارتباط تو بحث مسکن هستیم، من این سوال به ذهنم رسید که وزارت مسکن قرارش طرح ملی خانه‌دار شدن کم درآمدها رو اجرا کنه.
طبق اعلام معاون وزیر آقای محمودزاده، معرفی افراد واجد شرایط از طرف کمیته امداد قرارش صورت بگیره. خواستم ببینم که چه کردید برای شناسایی این افراد واجد شرایط؟ الان وضعیت به چه شکل است؟ چه تعداد؟
ببینید، ما تفاهم نامه‌ای داریم که مبادله بکنیم با وزارت راه و شهرسازی. یه نشستی هم موضوع خود وزیر بعدم خودم شرکت داشتم، جناب مجلس سابق رئیس محترم بنیاد مسکن شرکت داشتن و بخش‌های مختلف دستگاه از بسیج سازندگی از بخش‌های مختلف حضور داشتن و اونجا کلیات مطرح شد و قرار شده شد ما جمع‌بندی بکنیم نیازها اون رو در رابطه با مسکن، هم مسکن شهری هم مسکن روستایی، اونی که مربوط به وزارت راه و شهرسازی میشه برم اونجا تفاهم را مبادله بکنن، اونی هم که مربوط به بنیاد مسکن میشه ما با بنیاد مسکن تفاهم را مبادله بکنن بره خانه های روستایی. بنابراین این به محضی که آماده شد عدد رقم تعیین شد ما قطعا نشستمون با وزارت راه و شهرسازی انجام کنیم داد که از اون بخش هم ما بتونیم استفاده بکنیم.
عرضم موضوع که جزئیات این طرح به چه صورت هستش که آیا قراره که مثلا یک طرحی مثل مسکن مهر اجرا بشه، یعنی خانه های به هر حال مجتمع های مسکونی هستش یا نه؟
ببینید ما تحصیلات که ما بر اینا قائل هستیم خب تحصیلات قرض الحسنه هستش، اون تحصیلاتی که وزارت راه و شهرسازی به یه مقدار تفاوت توی رسمت داره، ما این تفاوت رو باید در درون خودمون حل بکنیم تو تفاهم‌نامه بیاریم. شرایط هنوز ما اعلام نکردن، وقتی شرایط نهایی شد عدد نهایی شد تو تفاهم‌نامه اینها رو ما بیاریم، بعد من خدمتتون اطلاع رسانی میکنم که در اون به چه صورته، آیا الگوی از اون که مسکن مهر در همین رابطه کاربرد خواهد داشت یا نخواهد داشت اونجا من اطلاع رسانی میکنم.
ممنونم از آقای فراهانی هم از توضیحات جامع و کامل شما آقای بختیاری. آقای بختیاری، یکی از مشکلاتی که همیشه در همه سازمانهای ما مطرح هستش بحث بوروکراسی اداریه. در کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه این رو چطور تونستید مدیریت بکنید؟ از زمانی که فرد شناسایی بشه تا اینکه اقداماتی صورت بگیره برای توانمندسازی و برای اینکه درآمد پایدار رو در اون خانواده شکل بگیره، مانند آن 700 هزار خانواری که اعلام کردید عملا از کمیته امداد جدا شدن، توانمند شدن و اون صرفه‌جویی در خزانه دولت هم شکل گرفت، این روند به چه صورتی انجام میشه؟ آیا تونستید مدیریت بکنید این روند رو، یا اینکه کماکان باهاش به عنوان یک چالش بزرگ در سازمانها کمیته امداد هم باهاش روبرو است؟
ببینید در بحث بوروکراسی اداری ما در چند جا مستند داریم، حالا نزدیکترین مستندش همین حکمیه که مقام معظم رهبری در فروردین سال 1394 برای هیئت منا و ریاست جناب مهندس فتا صادر فرمودن. اگر شما حکم نگاه ببینید چند تا نکته های ظریف داره. یک، این نهاد الهی از کمیته امداد یک نهاد الهی جو با تو هم حکمه، این نهاد انقلابی. ببینید در یه جایی حضرت آقا فرمودن کمیته امداد باید انقلابی بماند. وقتی ما میگیم کمیته امداد یک نهاد انقلابی، بوروکراسی در اونجا باید چند بشه؟ آیا ما موفق بودیم توی تسمن؟ من عرض میکنم قدم های خوبی برداشته شده در گذشته، قدم های ارزشمندی برداشته شده، اما اگه بخواد بخوادمون نمره بدیم نمره خوبی نمیدیم، باید هم توی قسمت خیلی تلاش بودیم. نفسی میگیم ما نهاد انقلابی هستیم، یعنی تفکر جهانی باید حاکم باشه، یعنی تفکر بسیجی باید حاکم باشه. اگر فردا جای اتفاق افتاد نیام گرفته و بوروکراسی اداری بشم آقا برو بیرم آیا بودجه داری نداری، خب اگه بودجه نداشتی بو کار بمونه، در نهاد انقلابی خبران نیست. ما توی این قسمت جمع‌بندی هایی داشتیم که ما انشالله در آینده با استفاده از تجربه 41 ساله که کارهای ارزشمندی انجام گرفته برنامه اون امداد الکترونیکی هست. در مقوله امداد الکترونیکی من یقین دارم بوروکراسی اداری به قول قوه الهی جمع خواهد شد، شاید به صفر نرسه اما توفیقاتمون خیلی خواهد بود و همه ما دست دست هم بدیم، مجموعه پرسنل و مدیران در سراسر کشور دست دست هم بدیم تا این بوروکراسی اداری رو جمع کنیم. اما نکته دوم شما مطرح فرمودید روند فرایندهای شناسایی نیازمندان، یکی از مأموریت کمیته امداد، ما یا خود افراد مراجعه میکنند، وقتی خود افراد مراجعه کردن آیا ما همونجا ثبت نام میکنیم میگه تو سیستم؟ نه، تقاضا میکنند یا افراد معرفی میکنند یا خود خوده امداد در مقام بررسی در روستاهای حضور پیدا میکنه که من حالا یه مثال میزنم خدمتتون، در اونجا افراد نیازمند رو شناسایی میکنه. مددکارای ما داریم که این مددکارا کار شدون ازش گرفتن هم بررسی مردی بکنن با رعایت تکلیف، یعنی اولین نکته ای که ما در حول فرایندها باید مد نظر قرار بدیم تکریم این عزیزان هستش. بالاخره امکان داره که واقعی باشه، اگر نیازمند واقعی باشه باید تکریم بشه، اگر نیازمند واقعی هم نباشه باید با تکریم ازش خداحافظی بشه. بنابراین ما این فرایندها رو تعریف می‌کنیم. من فکر می‌کنم آقای احمدی پر شاید اگر ادعا کنم تنها دستگاهی در این عصر خوب کار کرده و خوب هم موفق بوده در این فرایندها با یه تجربه 40 ساله 41 ساله کمیته امدادی که ما می‌خوایم فرایندها رو طی بکنیم، اینها رو شناسایی می‌کنیم و بعد هم یک بخش از اینا همون تن شهید رجایی بودیم معروف سالمندان که دیگه همسون شناخته شده هستش و تحت پوشش کمیته امداد قرار میگیرن. یک بخش هم از اینا برمیگرده به یتیم ها، اینها با تحت پوشش کمیته امداد قرار میگیرن که انصافا حالا اگر تو سال شما باید باشه من در اینجا زبانم حاصل از تشکر از خیری، تشکر از مردم عزیز ما هستش که توی این صحنه ها یه اقداماتی میکنن که آدم اشکش ریخته میشه، حتی توی شرایط سخت اقتصادی، حتی توی شرایط تحریم های ظالمانه آمریکای جنایتکار. باز میگم همین مردم خدماتی دارن به نیازمندان و محرومین انجام میدن واقعا مثال زدنی است، واقعا تو تاریخ انقلاب درخشش خواهد داشت. روی بحث توانمندسازی هم ولی این مأموریت رو کمیته امداد بوده. تو اساسنامه های سه تا اساسنامه که نگاه بکنید یکی از برجستگی های سه تا اساسنامه این بحث توانمندسازی هستش، ایجاد درآمد باثبات برای کسانی که زمینه اشتغال و کار در اونها فراهم است و فرهنگ سازی. نکته مهم ما وقتی میگیم توانمندسازی، آقای احمدی بر ما سه رکن را تعریف کردیم. توانمندسازی رکن اولش اشتغال، رکن دومش مسکن، رکن سومش فرهنگ. یعنی اگر فرهنگ سازی نشه در این فرد عزیزمون، روحیه روی پای خود ایستادن در او تقویت نشه، استقلال رو داده نشه از نظر فکری، امکان اشتغال و مسکن هم به جایی نره. بنابراین توانمندسازی با این سر رو و بقیه فروعاتش که یکی از رسالت های کمیته امداد.
بله ممنونم از شما و خدا قوت میگیم به حضرت علی و همه همکارانتون در کمیته امداد امام خمینی. شما شنوندگان عزیز شنونده برنامه منشور تلاش هستید. 3035 شماره پیامک ماست و 2265-2285 تلفن شبکه رادیوی گفتگوه. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما هم radiogoftegu.ir. آقای بختیاری، آقای صمیمی خبرنگار خبرگزاری فارس هم یه سوال دارن که با هم میشنویم و پاسخش رو از زبان شما.
در خدمت آقای صمیمی عزیزمون هم هستیم از خبرگزاری فارس.
سلام و عرض ادب خدمت آقای بختیاری و شنوندگان عزیز. یه سوالی که داشتم آقای بختیاری این که ما در ماه آینده انتخابات مجلس رو داریم. سوالی که از خدمت شما دارم این که اولا مجلس فعلی در کمک به پیشبرد اهداف کمیته امداد چه کمک هایی چه همکاری هایی داشته، ارزیابیتون از میزان همکاری این مجلس چه بوده و اینکه اساسا یک مجلس خوب و کارآمد چه کمکی میتونه داشته باشه برای پیشبرد برنامه ها اهداف و حالا اون آرمان هایی که کمیته امداد امام خمینی برای خودش ترسیم کرده.
من تشکر کنم های صمیمی. انقلاب ما انقلاب مصدقی بود. یکی از شاخصه های نهادها و دستگاه های اجرایی حمایت از محرومی باید باشه. اگر نباشه اون دستگاه در شأن انقلاب اسلامی نیست. با صراحت عرض میکنم انقلاب ما انقلاب اسلامی است، انقلاب امام زمانی است، انقلاب مصدقی است. ضروری دو ان نمون على الذين صدقوا في العز و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. اعتقاد ماست که این اراده خداوند هستش. بنابراین مجلس که جایگاه تقلیمی هستش اگر روی کرده حمایت از محرومین و مستضعفین نداشته باشه واقعا علامت سوال درست رو مجلس هستش. در هم دوری من همینجا تشکر باید بکنم واقعا مجلس در رابطه با کمیته امداد حمایت های خیلی خوبی داشته. حتی در بودجه سال 99 که الان در کمیسیون تلفیز یه جمع‌بندی شد حمایت های خیلی خوبی کردن. من خودم توفیق شد در کمیسیون ها حضور پیدا کردم و از کمیسیون تلفیز نه چون کمیسیون تلفیز دیگه در بحثی به قول من اون بحثی جدی اونجا انجام میگیره، ولی بقیه کمیسیون من رفتم، وقتی رفتم مشکلات امداد من سرده کردم، اطلاع رسانی کردم، آمار خواستم بهشون آمار دادم که امامات داشتن امامات برطرف کردید، پیشنهادات ما رو تایید کردن. خود دولت هم همکاریش واقعا توی قسمت خوبه. بودجه‌ای که ما برای سال 99 پیش بینی شده 5300 میلیارد تومان برای 99، البته انتظارات ما بیشتره چون در مقام تخصیص در اینجا باید دست ما گرفته بشه. یک دوم با این تحریم های ظالمانه و مشکلات اقتصادی که به وجود آمده، جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی که همون مددجویان عزیز هستن، اینا باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیرن. چه خوشبختانه در کمیسیون تصویر مجلس اون 20% افزایش هم برای مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پیش بینی شد. بنابراین یکی از شاخصهای مجلس خوب، حمایت شفاف و سریع در حوزه تقنینی از محرومین هست. ظرفیت های بالایی هستش واقعا آقای سلیمی، ظرفیت های ما داریم که با یک مصوبه قانونی خیلی از گره ها رو باز میکنه. مثلا اینکه از کارو خوب که همین مجلس انجام داد، آمدن برای به اصطلاح بخشی از عوارض بر ارزش افزوده، واریانت بر ارزش افزوده در صدر اختصاص دادن به کمیته امداد و مددجوی کمیته امداد و بهزیستی. خب این تو بودجه وجود نشده اما یه درآمدی هست. من میخوام بگم که نمایندگان عزیز ما، حتی دستگاه های ما، حتی بانک های ما، حتی عزیزان وزارتخانه های ما از این ظرفیت ها میتونن استفاده بکنن که یک درآمد پایدار برای کیا؟ برای اونایی که سالمندن، برای اونایی که از کار افتاده هستن. ما الان که خدمت شما هستیم حدود 75,000 بیماری صعب العلاج داریم. این بیماری صعب العلاج امکان داره 25 ساله باشه، نمیتونه کار بکنه. باید ما ادارش بکنیم، باید باید دستش رو ببوسیم، باید بدون ذره منتگذاری منت را جفت بکشیم کارش رو انجام بدیم. خب این از کجا میخواد؟ توی اینجا دستش که سوال خیلی خوبی کردید، یکی از شاخصه های هر مجموعه جنایش به حمایت از محرومین اون جامعه است. و ما انشاءالله امیدواریم که در آینده در این قسمت مجلسین های عزیز ما بیشتر رعایت بکنن و برای مجلس آینده که مجلس 11 هست، من واقعا توصیه‌ام به مردم عزیزمون این هستش که نمایندگانی که در توضیح برنامه های خودشون شعار خدمت به محرومین را در صدر برنامه های خودشون قرار دادن، چون این شعار منطبق با آرمان های امامه، این شعار منطبق با آرمان های بقا معظم رهبری، این شعار منطبق با آیات قرآنه، این شعار منطبق با سبک زندگی اهلی و اصولی ما، اینها مورد رأی قرار میگیرن.
ممنونم هم از آقای صمیمی هم از توضیحات حضرت علی جناب بختیاری. وقتی حالا به مجلس اشاره کردید، سایر سازمان ها و نهاد ها تعاملشون با کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه به چه صورتی هست؟ یا همگام هستند یا خیر؟
ببینید الان ما یکی از مصداق های بارز آقای احمدی فر بحث همین تسهیلات بانکی میگیم. اگر بانک ها به ما همراهی نکنند، ما می توانیم 3500 میلیارد تومان تسهیلات ظرف یک سال هزینه بکنیم. قطعا همراهی بانک‌ها هست، البته بعد از بانک‌ها خیلی بیشتر همراهی دارن، از بانک‌ها کمتر، اما من همینجا از همه‌شون تقدیر و تشکر میکنم. دستگاه‌های اجرایی که ما به صلاح برای مواردی که نیاز هست، مثلا از میکنم دستگاه قضایی، دستگاه اجرایی نیست، دستگاه قضایی هست. ما مراجعاتی داریم، ما معاون حقوقی ما یا وکلایی که ما انتخاب میکنیم میرن توی جلسات دادگاه شرکت میکنن، بعضی از فرمانده ها که حاکمیت پیدا کرد، افراد که تحت پیش ما بودن وقتی که حقشون رو توسط دادگاه گرفتن خودشون رو در پوشش خارج شدن. مخصوصا تو بخش یتیم ها زیاد داریم که حق یتیم ها رو بعضی خوردن. پناه به خدا بذاریم از این افراد، پناه به خدا بذاریم. واقعا روایات عجیبی داره، روایات عجیبی داره اینا که حق یتیم رو میخورن. ما با کامل وکلا قرارداد فساله دستیم، مجانا میان برای کمیته امداد کار وکالت انجام میدن. من اگر به شما عرض کنم حدود 10,000 پرونده قضایی را این کامل وکلا مجانا برای کار کردن، آمار دقیق دارم بهتون بدم، شاید هم بیشتر باشه. 90,000 خدمت قضایی ما فقط در سال 97 داشتیم. خیلی از این خدمت های قضایی باعث شده این یتیم ها به حقش رو بدن، یتیم بوده بزرگ شده میخواد حقش رو بگیره از اون کسی که امانت دستش بوده، یا به هر دلیلی بعضی آمدن عدالتشون هم کم الحمدلله. آمدن اینها رو حقش رو گرفتن از اینها و اموال بینا برگشته و اینا خودشون از کمیته امضا تصمیمش خارج شدن. دستگاه اجرایی دیگه هم همینطور. ما به سراغشون میریم میگیم آقا ما برای اشتغال نیاز به این خدمات داریم. همین هفته قبل ما یه توافقنامه با سازمان فن حرفه‌ای مبادله کردیم برای مدت 3 سال که بیان آموزش کامل را و مهارت آموزی کامل را به مددجویی‌ها که ما بزنون بدن 70% پول از ما نگیرن. خیلی کمک به ماست و مشابه همین را ما حساب به دستگاه ها داریم و انتظار هم داریم که تو حوزه بهزیستی و تو حوزه کمیته امداد عنایت ویژه توی قسمت بشه، چون اینها کسانی هستن که واقعا اگر به اینها کمک کردیم و دعای خیر اینها پشت سر ما باشه به ما خیلی کمک میکنه و اگر آه اینها پشت سر ما باشه زندگی رو خاکستر.
ممنونم از شما جناب آقای بختیاری. آقای فرحانی از خبرگزاری بسیج سوال دیگری دارن که با هم شنوندیم.
جناب آقای بختیاری، یکی از مشکلاتی که مددجویان شما ظاهرا باهاش مواجه هستن بحث تامین ضمانت‌نامه برای بحث تسهیلات بانکی هستش. ظاهرا اخیرا شما یک چاره اندیشیدید در این قضیه و یک صندوق صدور ضمانت‌نامه برای تسهیلات بانکی رو برای مددجویان در نظر گرفتید. در مورد جزئیات این صندوق توضیح میدید؟
درسته، به همین صورت که شما فرمودید به همین صورت بوده. ما مواردی داشتیم که فرد آمده ترش آورده با کمک خود کارشناسا و علاقه متخصصین امداد، ترشش در اون کمیته مربوط کمیته امداد تصویب شده، رفته به بانک، بانک هم تصویب کرده، حالا که میخواد بره تسهیلات بگیره میگن زامن بیار. چیکار میکنه؟ بره افراد رو پیدا میکنه، اون افراد میان میگن که بله ما آمادگی داریم ضمانت بکنیم به شرط که از 30 میلیون تومان تسهیلات یه ده میلیون بده به ما. خب هیچ براش نمیمونه. ما واقعا در بعد از جهان داشتیم که اصلا ضامن هم نتونسته پیدا بکنه. ما یک چاره اندیشی داشتیم در این قسمت، نشست های تخصصی گذاشتیم تا اینکه صندوق ضمانت بانکی رو الحمدلله با کمک بانک مرکزی و بانک ملی راه اندازی کردیم و در اینجا من استدعا می‌کنم اون عزیزانی که براشون تمکن هست بتونن به همین حساب صندوق ضمانت بانکی در اونجا میمونه و ما 10 برابر اون رو میتونیم ضمانت بانکی بکنیم که تو بخش تسهیلات مواجه با مشکل نشن. تو همین سفری که ریاست محترم سازمان برای بودجه رفتن هفته قبل سیستان بلوچستان، خب از نزدیک مشکلی که دیدن 20 میلیارد تومان قبول کردن برن به این صندوق که ما در اونجا 10 برابر اون قطعا ضمانت میکنیم که کار این گونه افراد که ضامن ندارن دیگه باید بررسی بشه. بعضی از افراد نیان تسلوی بگه آقا ما ضامن نداریم، اینا رو قطعا ما بررسی میکنیم. اونایی که واقعا ضامن ندارن از این طریق ما مشکلشون رو برطرف
میکنیم. ممنونم از شما. آقای بختیاری، ما به هر حال گام دوم انقلابیم دیگه، با صحبت مقام معظم رهبری و بیانیه گام دوم انقلاب، برنامه ریزی های کمیته امداد در این راستا به چه صورتی هست؟ آینده رو چگونه در واقع ترسیم میکنید برای کمیته امداد امام خمینی؟
ما یکی از برنامه های اساسیمون برای سال 99 اولویت کاری اون در سال 98 اشتغال بود و بس کرد. چه خوب هم دوستان و مدیران استان ها پای کار آمدن و انصافا مسئولین استان ها، استانداران محترم، نمایندگان محترم ولی فقیه در استان ها و امام جمعه مرکز استان و همه محترم جمعه و خود نمایندگان مجلس و دستگاه ها خیلی با ما همراهی کردن. ما در سال 99 علاوه بر این که اشتغال و مسکن همچنان جزء اولویت ما هست، اما مهمتر از این برای ما توسعه مشارکت های مردمی است. جناب آقای احمدی فر، ما کل بودجه هایی که دولت در اختیار ما قرار میدهد که قدردانی میکنیم و تشکر میکنیم، 46.7% هزینه های امداد در خدمات که ما بدیم به مددجویان انجام میدیم به خودش اختصاص میده.
کمتر از این
بقیه شما از کمک های مردمی و منابع داخلی داریم استفاده میکنیم. یعنی ما رویکردمون به این هستش که از کمک های دولت بهره مند میشیم چون وظیفه حاکمیتیه، از تسهیلات بانک ها بهره مند میشیم چون وظیفه حاکمیتی در بحث اشتغال، اما از کمک های خیری و مردم غافل نمیمونیم. آقای احمدی فر، ما تو همین تهران خیر بزرگواری داریم، اگر از نظر شما اجازه هست من اسمش رو ببرم، آمادگی دارم. این عزیز بزرگوار خودش که خیره بمانه، خیری رو جمع کرده، هفته قبل من باش تماس داشتم گفت فلانی عدد 20,000 یتیمی که ما تحت پوش خودمون قرار داریم خوب افزایش شد. یعنی شما شما میگه جمع خیر 20,000 یتیم رو دارن اداره میکنن. خب این الان کوچیه، فرقی که بزرگ بشه خرج تحصیل، خرج لباس، خرج های دیگه، اینا واقعا نکته هاییه که تو بحث طرح اکرام، تو بحث طرح موسمی خدمات که این مردم دارن انجام میدن او 53 از همزون که 0.3% به پر میکنه. این در حقیقت در اینجا ما توسعه مشارکت ها یکی از برنامه های قطعی ما گرچه در سابقه بوده اما در آینده جز اولویت های اول ما هستش که ما بتونیم از خدمات مردم استفاده بکنیم. آقای احمدی رحم ما 120 خدمت به مدرجا داریم در 29 فعالیت. خب این 120 خدمت یک جو مستمریه که دولت داره میفردازه، یکیش هزینه اجرایی مسکن هستش یا بعضی هزینه های درمانی هستش، اینا رو دولت داره میفردازه. برید بقیه خدمات چطور روی این جهت هستش که ما واقعا نیاز به کمک های مردمی داریم. و یکی دیگه از روش هایی که باید من خدمتتون عرض بکنم که برون سفاری هم کرده باشید کار کمک امداده، این بحث مرکزهای براشد ریکوکاری هستش در قالب خدماتی که مردم دارن انجام میدن. ما مراکز ریکوکاریمون با روشد مسجد بهوری هستش. خب بیانشید یعنی کمیته امداد بیاد در این مسجدی که امام جماعت داره، هیئت منادره، میگه امام جماعت عزیز، هیئت بنای عزیز، یه مرکز ریکوکاری اینجا ایجاد میکنیم تحت نظارت کمیته امداد، صندوق های تو اون محل در اختیار شما، صندوق های قلقان و مدیریت شما بکنید. در اینجا نیازمندان که توی این محل هستن، توی این مسجد و توی این منطقه هستن شما اداره بکنید. در اونجا دیگه فقط اونهایی که تدبوش خوردی امکان هستن نیست، حتی نیازمندان داریم که چه بسا نیازمندتر از اینهایی هستن که درد پوش کمیته ما هستن اما چون عزت نفس دارن نیامدن خودشون رو کنن. و یه چون مسجد ما یه تربیه دیگه میگیم اهل البیت از را به واسطه، اهل خانه بهتر از دیگران میدونن داخل این خانه چه خبره، اهل اون مسجد بهتر از مایی که هر جاکی به دو طرف هستیم میدون تو محل چیا نیازمند هستن، چیا صعب العلاج هستن، چیا جوان و خوب برن نخمه دارن اما استطاعت ادامه تحصیل براشون نیست. از این طریق ما داریم کار انجام میدیم. جناب آقای احمدی فرد صاحب امیر الان 3,200 مرکز نیکوکاری در سراسر کشور را اندازی شده و ما 30% از خدماتی که ما میخوایم به مدرسیان و جامعه هدفمون بدیم داریم اینها واگذار میکنیم و یکی از برنامه های اساسی ما در آینده است. البته چون کار جدیدی است اشکالاتی هم داره، نمیخوام بگم اشکالات نداره، باید تلاش بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، اشکالات برطرف بکنیم و این تحول جدیدی خواهد بود در مرز خدمت به جامعه هدف کمیته امداد.
امیدواریم که در همین حوزه هم همچون سایر حوزه ها موفق عمل بکنید. آقای بختیاری، کمیته امداد عمومی از اون جایی که باید بگیم ایشالله که سرتون خلوت بشه همیشه، روز به روز که میرین جلوتر سر شما خلوتتر بشه، افراد نیازمند کمتر بشه در جامعه همون و آرزوی سلامتی و توفیق برای شما و همه همکارانتون داریم. اگر کلام پایانی هست از زبان شما شنونده ایم و کم کم برنامه ما رو به
اتمام. این نکته شما فهمیدید آرزوی مقام معظم رهبری در یه نشستی فرمودن من آرزو میکنم یه روز دیگه ما نیاز به کمیته امداد نداشته باشیم و مأموریت کمیته امداد رو بذاریم برای تاریخ فرهنگی. خیلی زیبا فرمودن، تاریخش من نمیدونم، من نقل معنا ولی یقین دارم این فرمایش فرمود از آغاز که حالا یا تو گام دوم فرمودن یا تو بعض از جلسات نشستهای نهایی از امنا خدمت از آرزودن این عبارت هستش که ما آرزو میکنیم جامعه ما به لحاظ نیازمندان اونگونه توانمند بشود که ما گریاه کمیته امداد نداشته باشیم و مأموریت کمیته امداد به طرف فعالیت های فرهنگی. نکته که من در پایان میخوام عرض بکنم، باید اولا تشکر بکنم از صدا و سیما، واقعا توی قسمت ما خیلی خوب همراهی میکنن. ما اگر در خدماتمون توفیقاتی داشتیم به خاطر کمک هایی که صدا و سیما توی قسمت ما انجام میده، اطلاع رسانی میکنه، مردم وقتی خدمات میبینن میبینن کمک رو دارن میکنن اما انتظارم دارن. مثلا ما برای همین سرویس تان بلوچستان حدود 19 میلیارد تومان کمک های برنامه چه نقدی چه جنسی بوده، ما انتظار دارم بیرن چه اقداماتی انجام بیرن که انشالله در این قسمت من تشکر کنم از مردم عزیزمون، از خبیرینمون و از همه عزیزانی که از ما حمایت میکنن.
ممنونیم از شما جناب آقای سید مرتضی بختیاری، ریاست کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، که با برنامه خودتون برنامه ناچیز و تلاش همراه بودید. برای عزت‌علی و همه همکارتون آرزوی سلامتی و توفیق داریم و تشکر ویژه از همه همراهان همیشه